ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما خواهم بود. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان میگویند مولوی مهدی یکی از قماندانان آنها که در این اواخر از طالبان جدا شده و در برابر آنها قرار گرفت کشته شده است. اعلامیه وزارت دفاع طالبان میگوید که مولوی مهدی در حالی که میخواست به ایران برود در نقاط مرزی هرات از سوی قوای سرحدی طالبان کشته شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. در این نامه که رسانه های آمریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخشی از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. سناتور آمریکایی لنزی گراهام میگوید این ممکن است که بر آمریکا و متحدین آن حمله تروریستی صورت گیرد که ریشه آن در افغانستان باشد. آقای گراهام در توییت خود میافزاید که القاعده تلاش میکند اردوگاه‌های آموزشی خود را در افغانستان احیا کند. نگرانی از فعالیت شبکه القاعده در افغانستان بعد از آن افزایش یافت که واشنگتن اعلان کرد که ایمن الزواهری رهبر این شبکه در اواخر ماه جولای گذشته در یک حمله هوایی آمریکا در کابل کشته شد. استرالیا میگوید با کیمیا یوسفی پرچمدار افغانستان و شماری دیگری از ورزشکاران افغان که در مسابقات المپیک توکیو اشتراک داشتند با خانواده های آنها پناه داده است. کمیته المپیک استرالیا گفت که در این اواخر 5 خانواده افغان را به حیث پناهنده پذیرفته است. از ماه جون به این سو 31 ورزشکار افغان با استرالیا رفتند. و قوای روسیه در تلاش برای پیشرفت در منطقه دونسک در شرق اوکراین مناطق مسکونی را بمباردمان کردند. در این مورد مقامات نظامی اوکراین امروز صبح خبر دادند. همزمان با این روسیه گفته است که انفجار در یک قرارگاه نظامی آن در منطقه کریمیا که روسیه آن را با خاک خود الحاق کرده است یک دسیسه بوده که در این بخش به سمت کیف انگشت می‌گیرد. مقامات نظامی اوکراین گفتند که حملات هوایی و توپخانه را بر مناطق ستاری سالتوف و مسپانووی در خارکیف انجام دادند و در دیگر مناطق نزدیک به این شهر برخوردها دوام دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات طالبان از کشتن قماندان سابقشان مولوی مهدی خبر می‌دهند. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
اول مولوی بعدید راه خور کلت کرده باید میفهمید که ما بین این نظام و بین این حکومت جایی ندارد.
یک تعداد از خانواده های قربانیان 11 سپتامبر برای جمهوری آمریکا نامه فرستاده و خواهان رهایی پول های منجمد شده افغانستان شدند. اوکراین میگوید روسیه حملات را بر مناطق مسکونی در خارکیف شدت بخشیده است. آیا تفاوت بین دوره قبلی و دوره کنونی طالبان وجود دارد؟
سلطه امیرالمومنین در محمد برافر بسیار زیاد بوده. علم سلطه است خوب و امو سلطه امو وقت بوده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
تا حال هیچ کشوری در بخش کشت بدیل برای دهقانان جلوگیری از مشکلات دیگر و تداوی معتادان کمک نقدی نکرده.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در اواخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. مهدی مجاهد تنها فرمانده هزارت در صفوف طالبان بود که در این اواخر راهش را از طالبان جدا کرده بود. وزارت دفاع طالبان میگوید او زمانی که میخواست از طریق هرات به ایران برود از سوی نیروهای استخباراتی آنان در مرز کشته شده است. یکی از سخنگویان مهدی مجاهد نیز موضوع کشته شدن او را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع حکومت طالبان در یک اعلامیه ادعا کرده است که مهدی مجاهد یک تن از فرماندهان پیشین و مخالف طالبان را کشته است. این اعلامیه که در صفحه توییتر وزارت دفاع طالبان نشر شده، در آن آمده است که نیروهای طالبان مولوی مهدی رهبر شورشگران در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل را که می‌خواست به ایران فرار کند، در مناطق سرحدی ولایت هرات از بین بردند. یک تن از سخنگویان مهدی مجاهد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، کشته شدن او را تایید کرد اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در این اعلامیه اضافه شده که همراه با مهدی مجاهد چند تن از دوستانش نیز کشته شده، اما شمار آنان مشخص نشده است. مهدی مجاهد چندی پیش راهش را از طالبان جدا کرد و دلیلش را اختلاف بر سر سهمیه قومش در حکومت طالبان دانست. و پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان رئیس استخبارات حکومت طالبان در بامیان گماشته شد، اما پس از مدتی برکنار شد. این برکناری سرآغاز اختلاف او با طالبان شد، تا جایی که مخالفت مسلحانه با طالبان را در سر پل آغاز کرد. هرچند حکومت طالبان در نخست موضوع درگیریش با این فرمانده پیشینش را در ولسوالی بلخاب سر پل تایید نکرد، اما بعدها تایید کرد که در این ولسوالی عملیات را اندازی کرده است. درگیری آنان در ولسوالی بلخاب به مردم محل نیز تلفات جانی و زیان‌های مالی وارد کرد. تا جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفت، گزارش‌هایی از کشتار خسر، آوارگی باشندگان محل، تخریب ملکیت‌ها و دیگر مواردی نقض حقوق بشری در ولسوالی بلخاب بانان رسیده است. همچنان اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گزارش داد که در نتیجه درگیری‌ها در بلخاب 27,000 تن بجا شدند. بستگان مهدی مجاهد چندی پیش به رادیو آزادی گفته بودند که او 13 سال پیش به طالبان پیوسته بود.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در اواخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. همین موضوع را با احمد سیدی، تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان در میان گذاشتیم. آقای سیدی میگوید:
اول خب اولوی مهدی که کشته شده را خود غلط کرده بود، یگانه هزاره یا یگانه شیعی بود که در حکومت طالبان به حمایت از طالبان بود. بعدن به خاطر برطرفی خود از استخبارات بامیان ترپیچی کرد و بالاخره حال تیرباران شد کشته شد. اول مولوی مهدی را خود غلط کرده بود. باید میفهمید که من بین این نظام و بین این حکومت جایی ندارم. اما اون چی که بسیار قابل از نگاه اسلام، از نگاه قانون، هنوز در افغانستان متاسفانه غیر اسلامی و غیر انسانی محکمه های سرایی است. بدون از اینکه تحقیق شد، پرسان شد، تیرباران میکنند.
چی پیام را برای دیگه قماندانایی که در صفوف طالبا هستند و احتمال ناراضی بودن از اونا وجود داره میرسانه؟
اقوام دیگری که در بین طالبا هستند، اقوام دیگری مانند تاجیک ها، ازبک ها، هزار ها خونیستند، اگر کسی باشه باید بفهمه که با این سرنوشت گرفتار بشه. طبعا یک تعداد کسا هم بعد از کشته شدن مهدی محاکمه سرایی خواهد شدن، یک تعداد دیگه هم کشته خواهد شدن و تاثیرات منفی داره. مردم آوارگی و سرگردانی مردم بیشتر بشه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت مردم مصمم میشن که به خاطر دفاع از جان خود جبهه تشکیل کنن، قوت تشکیل کنن و در مقابل طالب استادگی کنن.
صحبت بود با احمد سیدی، تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. در این نامه که رسانه های امریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخشی از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا میگوید که آنها مطمئن نیستند که بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت حکومت طالبان توانایی مدیریت و نظارت این پول را داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
80 خانواده قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه‌ای که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از وی خواستند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به افغان‌ها بسپارد. در این نامه به جو بایدن نوشته شده است که 7 میلیارد دارایی افغانستان مربوط به طالبان نیست. این پول از افغان‌هاست و افغان‌ها بیشتر به این پول نیاز دارند و باید به آنان داده شود. در نامه خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده فرمان خود را که در آن بخش از این پول‌ها به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده شده تعدیل کند. اما آمریکا می‌گوید که چنین برنامه‌ای وجود ندارد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان در کوتاه مدت به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نگرانی بزرگ این است که این پول از طریق طالبان به دست گروه‌های دهشت افغان قرار نگیرد و در کنار آن مدیریت مصرف این دارایی بزرگ نیز زیر پرسش است. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر این نگرانی را مطرح کرد.
اشاره تام وست به خطراتی بود که ما یاد کردیم. ما در این روزهای نزدیک چنین یک گزینه ای نداریم که دارایی های بانک مرکزی را دوباره بسپاریم. ما چند تکنوکراتان افغان را با بانک مرکزی افغانستان دخیل کردیم تا راه را جستجو کنیم که ثبات اقتصادی بزرگ این کشور حفظ گردد. اما حالا ما متعقل نیستیم که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت و توانایی این را داشته باشد که این دارایی ها را در یک سطح بالا مدیریت کرده بتواند.
اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی یک بار دیگر خواهان آزاد کردن این پول ها شد. پیش از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، آمریکا و طالبان به یک توافق نزدیک شده بودند که از جمله 7 میلیارد دارایی های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد آن را به بانک مرکزی افغانستان بدهد. اما کشته شدن زواهری بر روابط هر دو جانب تاثیر منفی گذاشت. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که روابط ایالات متحده آمریکا با طالبان به عملی شدن تعهدات وابسته است که آنها با افغانها و جامعه جهانی کردند. اما آقای پرایس افزود چنین معلوم نمی شود که طالبان توان عملی کردن این تعهدات را داشته باشند و یا هم نمی خواهند آن را عملی کنند. اما طالبان همواره گفتند که هر گونه حقوق افغانها را تأمین کردند و در تعهدات خود با جامعه جهانی وفا کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این یک حقیقت است که طالبان در حفاظت از حقوق مردم به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان کوتاه آمده و این در حقیقت یک ناکامی است.
جنگ و حملات شدید در مناطق کارکیف و دونسک اوکراین ادامه دارد. اردوی اوکراین امروز عبدی آگوست گفت که نیروهای روسی مناطق رهایشی را هدف حملاتشان قرار دادند. از سوی دیگر روسیه میگوید که انفجار در انبار مهمات این کشور در منطقه الحاق شده کریمیا کار اوکراین بوده است. جاوید نعیمی در استیدیوس و تحولات اخیر اوکراین را دنبال کرده، مقام ها چی میگویند که هدف از شدت یافتن حملات در خارکیف و دونسک چی بوده؟
تشکر. اردوی اوکراین از شدت یافتن حملات روسیه بر مناطق خارکیف و دونتسک خبر داده. به گفته اردوی اوکراین، روسیه تلاش دارد تا با پیشروی ها در هر دو منطقه ادامه بدهد. لویدریسیز اردوی اوکراین گفته که دو شهرک هدف حملات هوایی و راکت پراگنی های روسیه قرار گرفتند. با اساس گفته مقام اوکراینی، نیروهای روسی پس از ضد حمله نظامیان کشورش مجبور به عقب نشینی از چند منطقه شدند. اکنون گفته شده که روسها به حملات در مسیر شهرهای باخمود و نووپاولف تمرکز می کنند. البته این دو شهر از لحاظ موقعیت مهم دانسته شدند، زیرا راه ها را به سوی شهرهای کراماتورسک و اویدیفکا باز می کنند.
انفجار هم دیروز در کریمیا منطقه الحاق شده توسط روسیه رخ داده. واکنش های مسکو و کیف در این مورد چی بوده؟
خب همزمان با این وزارت دفاع روسیه گفته البته بعد از حمله که انفجار در انبار مهمات منطقه الحاق شده کریمیا کار اوکراین بوده، مقام های اوکراینی به صورت علنی مسئولیت انفجار را نپذیرفتند. اما برخی ظاهر اشاره به این دارند که کیف در رویداد دخیل بوده. در این رویداد که دیروز 16 اگست اتفاق افتاد، دو تن زخم برداشتند و هزاران تن دیگر به ترک منطقه مجبور شدند. روسیه این منطقه را در سال 2014 به خاک خودش ملحق کرد، اما در سطح جهانی کریمیا تا هنوز جز از خاک اوکراین شناخته میشه. بعد دنبال انفجار، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته در پیام شبانه‌اش گفت که هر شب و روز گزارش‌ها در مورد انفجار در مناطق اشغال شده نشر میشد. به گفته زلنسکی، تخریب تدارکات اشغالگران، مهمات اونا، تجهیزات نظامی و پوسته هایشان زندگی مردم اوکراین را نجات میدهند. این رویداد یک هفته پس از سلسله از انفجارها در پایگاه هوایی ساکی در غرب کریمیا اتفاق افتاد. در نتیجه این انفجارها چندین تیاره روسی تخریب شدند. تا هنوز علت انفجارهای هفته گذشته مشخص نشده، اما تصاویر برداشته شده از ماهواره ها نشان داده که پایگاه هوایی ساکی به شدت تخریب شده است.
گزارش بود در مورد اینکه جنگ و حملات شدید در مناطق خارکیف و دونسک اوکراین هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
با گذشت یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید طرح و راهکار باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم هنوز نهایی نشده است. در این میان سوال پیدا می شود که تفاوت بین حکومت فعلی و دوره قبلی حکومت طالبان چی بوده است؟ در این گزارش بیشتر می شود.
پس از شکست نیروهای جماهیر شوروی پیشین در افغانستان و پیروزی مجاهدین در مقابل حکومت دکتر نجیب، افغانستان به دلیل اختلافها در میان رهبران مجاهدین وارد جنگ داخلی شد. پس از آن ملا محمد عمر مجاهد گروه طالبان را زیر نام تحریک اسلامی طالبان ایجاد کرد. این گروه برای نخستین بار در سال 1994 در ولایت کندهار ظهور کرد و پس از تصرف ولایت‌های همجوار این ولایت در جنوب افغانستان در 26 سپتامبر 1996 وارد کابل شد. وحید مجده، یکی از افراد نزدیک به طالبان، در کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان نوشته که گروه طالبان پیش از تصرف کابل توسط یک شورا رهبری میشد که در رسیان ملا محمد عمر قرار داشت و در پیوند به موضوعات مهم این شورا تصمیم میگرفت. به نوشته آقای مجده، این شورا پس از تصرف کابل و انتصاب اعضای آن در بسته های دولتی از بین رفت و این موضوع به ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان قدرت بی حد و حصر داد. ساختار قدرت طالبان در دور نخست حاکمیت یانان به گونه است که تمام صلاحیت ها منحصر به امیرالمومنین ملا محمد عمر بود و فرماندهان این گروه به جز ملا محمد عمر به هیچ کسی و یا وزیر پاسخگو نبودند. بیشتری اعضای رهبری طالبان در دور نخست از کندهار بودند. ملا محمد عمر رهبر و بنیانگذار طالبان، ملا محمد ربانی رئیس شورای سرپرست طالبان، ملا حسن آخوند معاون شورای سرپرست و پس از مدت وزیر خارجه طالبان و مولوی عبدالوکیل متوکل عضو رهبری و وزیر خارجه طالبان از جمله افراد کلیدی دور نخست حاکمیت طالبانند که همه از کندهار بودند. با آنکه کابینه طالبان در کابل پایتخت بود، اما تمام فیصله های اساسی در کندهار صورت می گرفت. سید اکبر آقا از مقام های دور اول حکومت طالبان می گوید ملا محمد عمر رهبر طالبان که امیرالمومنین طالبان به شمار می رفت از صلاحیت زیادی برخوردار بود و حتی مسئولان ولسوالی ها را هم خودش تعیین می کرد. این عضو پیشین طالبان می گوید در کنار کابینه طالبان در دور اولی حاکمیتشان یک شورای سرپرست بر ریاست ملا محمد ربانی وجود داشت که موضوعات را قبل از سعید رهبر طالبان مورد بحث قرار می‌داد. به گفته سید اکبر آقا، در دور اولی حاکمیت طالبان صلاحیت‌ها حتی در سطح ولایات نیز تقسیم نبوده و هر ولایت تنها یک مسئول داشت که به عنوان والی تمام امور ولایت را به شمول نظامی و غیر نظامی به پیش می برد.
سلطه سابق حکومت که بوده یا سلطه امیرالمومنین محمد براخون که بوده، اما به سبب اما که جنگ بوده یا اول امارات بوده بسیار زیاد بوده. علم سلطه است خو اما سلطه تا اما وقتی است اما زیاد بوده.
با گفته سید اکبر آقا، در حکومت کنونی طالبان صلاحیت ها در سطح محل میان سکتورهای مختلف که از حکومت پیشین بجا مانده تقسیم شده است. از سوی دیگر احمد سعیدی آگاه مسئول سیاسی میگوید در دور اولی حاکمیت طالبان در کنار اینکه رهبری طالبان واحد بود، بیشتر طالبان از کندهار و هلمند بودند و بر بنیاد ادعای او از حمایت پاکستان، عربستان سعودی و کویت برخوردار بودند. طالبان این اتهام ها را پیش از این رد کردند. به باور آقای سعیدی، اکنون طالبان در کنار دیگر اختلافات درونی با یک فضای رقابت میان شبکه حقانی و طالبان کندهاری مواجه هستند.
رقابت بین گروه حقانی و گروه کندهاری ها، رقابت بین ملا یعقوب و سراج الدین حقانی و همچنین به حاشیه راندن عباس استانکزی و پیشکشکشیدن مستقی، این رقابت ها هم به اوج خود رسیده.
آقای سعیدی میگوید که قدرت در اصل میان ملا محمد یعقوب که از حمایت نسبی مردم کندوهار و هلمند برخوردار است و سراج الدین حقانی که از حمایت مردم پکتیا و خوست برخوردار است تقسیم شده است و دیگر مقام های طالبان در حاشیه هستند. اما پیش از حاکمیت دوباره طالبان، مراد بلغنی برادر و محمد عباس استانکزی از اعضای مهم طالبان به شمار می رفتند که گفتگوهای صلح دوحه را میان طالبان و امریکا و نظام پیشینی افغانستان رهبری می کردند. اما در این اواخر از اظهارات این دو فرد به نظر می رسد که از وضعیت کنونی حکومت داریشان شاکی اند. ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر و وزیر دفاع طالبان و سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی و وزیر داخلی طالبان هستند که گزارش هایی از اختلاف شدید میان آنان و حتی درگیریشان به نشر رسیدند. در تازه ترین مورد هم کشتشتن یمن الزواهری رهبر القاعده در یک حمله هواپیمای بی سرنشین امریکایی در اول ماه آگوست در مهمانخانه مربوط به سراج الدین حقانی بر چنین گزارش ها مهر تایید گذاشته است. هرچند طالبان گفتند که در این حمله تاکنون آثاری از جسد کسی را نیافتند و بررسی‌هایشان در این پیوند ادامه دارد. حکومت طالبان همواره موجودیت اختلاف در بین این دو مقام ارشدش را نیز رد کرده است. آقای سعیدی ادعا میکند که اکنون سراج الدین حقانی از حمایت بی قید و شرط پاکستان برخوردار است، اما ملا محمد یعقوب به دلیل رفتار گذشته پاکستان با رهبران طالبان از جمله ملا محمد عمر پدرش و ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای طالبان دل خوشی از حکومت پاکستان ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در تازه ترین گفتگویش با شبکه نشراتی افغان اقتدار ملا عمر را بیشتر از ملا هیبت الله آخوندزاده خواند.
مولای صاحب هیبت الله اقتدار ملا صاحب عمر را ندارد. وحدت آنها در حقیقت وجود ندارد. حداقل دو و یا بیشتر از آن مرکزهای قدرت وجود دارد. در ارتباط به امرشان، اگر ملا صاحب عمر امر میکرد که کسی در کابینه نباشد، باز کسی امرش را برگشتانده میتوانست؟
بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل، پس از سقوط دور اول حاکمیت طالبان، سراج الدین حقانی فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی رهبری این شبکه را به عهده گرفت و از آن زمان این شبکه را به خط مقدم فعالیت‌های شورشی در افغانستان هدایت کرد. این گزارش شورای امنیت سازمان ملل شبکه حقانی را مسئول بسیاری از حملات خونین افغانستان از جمله حمله بر هتل کانتیننتال و سفارت امریکا و مرکز نیروهای ISAF در کابل دانسته است. این گزارش که در سال 2014 نشر شده، شبکه حقانی را همچنان در همکاری با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مسئول آدم ربایی‌ها در افغانستان دانسته است. تحلیلگران بارها گفتند که طالبان در دور دوم حاکمیتشان از حمایت پاکستان و قطر برخوردار هستند و با مخالفت عربستان سعودی مواجه هستند که به باوری آنها این موضوعات طالبان را درگیر رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای کرده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. با آنکه در دور نخست حاکمیت طالبان بیشتر کرسی‌های کابینه به طالبان شاخه درانی‌ها اختصاص داده شده بود، اما در دور دوم حاکمیت طالبان کرسی‌های کابینه میان درانی‌ها و غلجایی‌ها تقسیم شدند. بر اساس تایید منابع نزدیک به طالبان، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، عبدالحکیم حقانی رئیس استرا محکمه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و محمد عیسی آخوند سرپرست پیشینی وزارت معادن و پترولیم و اکنون معین این وزارت از درانی ها هستند. اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، ملا محمد یعقوب مجاهی سرپرست وزارت دفاع، عبدالحق واسق سرپرست اداره امنیت ملی، محمد فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، خلیل رحمانی حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت هوانوردی، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه، نور محمد ساقب سرپرست وزارت حج اوقاف، عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه و نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل از غلجایی ها هستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چیدمان این فهرست را بر اساس دورانی و غلجایی بودن رد میکند. نشانه هایی از اختلاف نظر در سخنرانی ها و موضع‌گیری های رهبران و مقام های طالبان هم هویدا است. ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکراتی طالبان در قطر و معاون ریاست الوزرای حکومت کنونی طالبان و عباس استانکزی عضو هیئت مذاکراتی طالبان و معاون وزارت خارجه حکومت آنان از طرفداران ایجاد حکومت همه‌شمول و تأمین حق زنان و آموزش دختران به شمار می روند که بارها در سخنرانی ها و گفتگوهایشان با رسانه ها این موضوع را مطرح کردند. اما به دلیل مخالفت دیگر رهبران و مقام های طالبان تا به حال این موردها تحقق نیافتند. از سوی دیگر سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و رهبر شبکه حقانی بارها خواستار تعامل اقتصادی و دیپلماتیک جهان با طالبان شده است و بارها در گفتگویش با برخی رسانه های خارجی گفته که مشکلی با آموزش دختران ندارد. اما ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ دهم سرطان در نشست بزرگ علما گفت که زیر بار خواسته های جامعه جهانی و کشورها نخواهد رفت، حتی اگر بالایشان بمبی اتم استفاده کنند. وزارت معارف طالبان هم بارها گفته که موضوع بازدیدن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم به تصمیم رهبرشان بستگی دارد. طالبان به تاریخ 15 آگوست با از هم پاشیدن نظام جمهوریت قدرت را برای بار دوم به دست گرفتند و چند روز بعد یک کابینه سرپرست به ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. با توجه به اظهارات افراد نزدیک به طالبان و آگاهان امور و عملکرد رهبران طالبان در دور دومی حاکمیتشان، به نظر می رسد که قدرت در بین رهبران یانان تقسیم شده و مانند دور نخست حاکمیت یانان قدرت تنها در دست رهبری آنان نیست. همین اکنون ملا هیبت الله رهبر طالبان تنها در موردهای خاصی از کندهار اعلامیه و فرمان صادر می کند و تمرکز قدرت در کابل است و دیگر مقام های طالبان از جمله ملا محمد یعقوب سراج الدین حقانی و ملا عبدالغنی برادر در کارهای اجرایی حکومت طالبان دخیل هستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم دانشیار هستم از کابل پیام گذاشتم. یک سال از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران میگذرد. این یک سال که تحت حاکمیت طالبان بود یک سال تاریک. آرالی از کدام پیشرفت و ترقی در کشور بود؟ طالبان بیشتر از 20 اعلامیه در مورد زنان صادر کردند. جامعه را خیلی بر زنان تنگ ساختند. متاسفانه در این مدت کدام چراغ سبز بر ما نشان داده نشد. یک سال نابود شدن درس تعلیم دختران، جبران این خیلی مشکل است. بسیاری دختران با مشکلات روحی و روانی دچار شدند.
یک سال پیش در چند روزی که اصلا شوکی را که دیده بودیم سر حالت نمیمدیم. واقعا هیچ وقتی فراموش نمیکنم که تمام مردم به طرف میدان هوایی میرفتن، در حالت فرار بودن که از هر رایی شده است ما فرار بکنیم، چون باورشان بر این بود که ذهنیت طالب تغییر نکرده است و طالب 20 سال پیش است و مترام شد. در مکتب بسته شد، محدودیت هایی که سر راه دختر خانما و خانمای عزیز وضع شد و اصلا دختر خانما نمیتونن مکتب برن بالاتر از صنف ششم و کار رو خود از دست دادن. در 20 سال گذشته ما باور ما بر این بود که تلاشی که کردیم میتونیم لاقل جایگاه خود را بر جهانیان و بر مردم افغانستان، بر مردای افغانستان نشان بدیم. اما امروزه زنهای افغانستان با بود فراموشی سپرده شدیم.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنین ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشان دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً بر ریش و موی و لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. طالبان میگویند مولوی مهدی یکی از قماندانان آنها که در این اواخر از طالبان جدا شده و در برابر آنها قرار گرفت کشته شده است. یک تعدادی از خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. سناتور آمریکایی لنزی گراهام میگوید این ممکن است که بر آمریکا و متحدین آن حمله تروریستی صورت گیرد که ریشه آن در افغانستان باشد. استرالیا میگوید به کیمیا یوسفی پرچمدار افغانستان و شماری دیگری از ورزشکاران افغان که در مسابقات المپیک توکیو اشتراک داشتند با خانواده های آنها پناه داده است. و قوای روسیه در تلاش برای پیشرفت در منطقه دونست در شرق اوکراین مناطق مسکونی را بمباردمان کردند. در این مورد مقامات نظامی اوکراین امروز صبح خبر دادند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنویم آیا عملکرد طالبان در یک سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر قناعت بخش بوده است؟
ما تلاش کردیم که طاقت و توانی را که داریم در این بخش استفاده کنیم، اما متاسفانه تا حال کمک خارجی نداریم.
با یک پژوهشگر اینستیتوت بروکینز در واشنگتن در رابطه با مبارزه یک ساله طالبان با مواد مخدر صحبت کردیم.
Well, we haven't seen any impact in international market so far, and frankly, usually takes more than that.
ما تا حال تأثیر را بر بازار جهانی مشاهده نکردیم و حداقل دو سال را در بر خواهد گرفت که ما تغییری را در عرضه و تقاضا شاهد باشیم.
در یک گزارش دیگر از افزایش و آسان شدن قاچاق مواد مخدر در افغانستان برایتان خواهیم گفت.
ز خپل کارخانه لرم کرشتہ جوړو بیا موږ بارنچی ته استو د بارنچی څخه بیا ورو خارج تا.
از یک دکتر می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر خودش را به بستر بیماری کشانده.
ما در خانه یک دوگری دادم، خود ما رفتم خانه سه یک سال در خانه بودیم.
و در درامه این هفته خواهیم شنید که چرا خداداد قهر شده و حتی به حرف مادرش هم گوش نمی دهد.
اخ مادر، مادری کلش از دست دوست. اگه تو از اول ما را خبر می کدی، حال به این بلای بد گرفتار نمی شد.
حال هم مطلب نخست برنامه. با گذشت یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان، هیچ گزارشی در رابطه به میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در دست نیست. حکومت طالبان با استناد به فرمان رهبرشان ادعا می کنند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است، اما نهادهای بین المللی به شمول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گویند شواهدی در دست نیست که نشان دهد این فرمان در کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر کمک کرده باشد. جزئیات در گزارش همکار ما.
مواد مخدر پدیده‌ای که نامان بیشتر با جنگ گریزده شده بود، اما یک سال پس از پایان جنگ در مناطق سنتی کشت کوکنار هنوز نیز مواد مخدر دردسر بزرگ برای افغانستان و جهان است. آخرین بار آمار رسمی در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان در قوس سال 1399 شمسی نشر شد که نشان می‌داد بالای 223 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده، اما با روی کار آمدن طالبان در یک سال گذشته هیچ نهاد ملی و بین المللی گزارشی را در رابطه با میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نشر نکرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان تلاش کردند که تا حد توان مانع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر شوند.
ما تلاش کردیم که طاقت و توانی را که داریم در این بخش استفاده کنیم، اما متاسفانه تا حال کمک خارجی نداریم. تا حال هیچ کشوری در بخش کشت بدیل برای دهقانان، جلوگیری از مشکلات دیگر و تداوی معتادان کمک نقدی نکرده. البته تعهداتی از طرفهای مختلف صورت گرفته. ما انتظار داریم که در این بخش با افغانها کمک صورت گیرد و امارت اسلامی در هر صورت آماده است که با مواد مخدر با گونه جدی مبارزه کند.
پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا در گزارش‌های جداگانه گفتند که آنان شواهدی را در دست ندارند که نشان دهد فرمان رهبر طالبان سبب کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر شده است و یا خیر. حکومت طالبان به شمول ایالات متحده آمریکا در تماس با برخی کشورهای منطقه نیز از آنان خواستند که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان همکاری کنند، اما تا حال هیچ کشور حاضر نشده در این بخش با گونه مستقیم به حکومت طالبان کمک کند. ایوب رفیقی متخصص زراعت با اشاره به وابستگی دهقانان در برخی مناطق به عاید مالی کوکنار، حکومت را مسئول تهیه کشت بدیل و پایان دادن به وابستگی آنان به عاید مواد مخدر می داند.
کشت کوکنار گیری خورده با اقتصاد مردم، با نان مردم. یگانه راه محو کشت کوکنار حکومت فعال و حکومت پاسخگو به مردم باید باشه. بدیل کشت کوکنار در افغانستان یک مسئله داخلی است، نه یک مسئله خارجی، به خاطر که مسئله خارجی رو ما تجربه کردیم و ما هیچ وقت باورمند به این نیستیم که خارجی ها یک مؤسسات بین المللی بتانه که در محو کشت کوکنار موثر فعال شود.
در این یک سال تنها در دو مورد حکومت طالبان از اجرای عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند خبر داده است. با این همه شماره از دهقانان در جنوب افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید می کنند که در نتیجه سازش با مسئولان محلی حکومت طالبان در فصل دوم سال نیز آنان کوکنار کشت کردند.
در موضوع بررسی عملکرد یک ساله حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر می مانیم. جامعه جهانی از حکومت طالبان انتظار داشت که در کنار پرداختن به تعهداتشان در توافقنامه دوحه با به قدرت رسیدن دوباره با مواد مخدر نیز به عنوان منبع تمویل گروه‌های جنگجو و تروریستی مبارزه کنند. حال که یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، چقدر آنان در مبارزه با مواد مخدر موفق بودند؟ آیا طالبان توان و اراده برای مبارزه واقعی با مواد مخدر را دارند؟ اینها و سایر پرسش‌ها را در مصاحبه با ویندا ویلبا براون، عضو ارشد اینستیتوت تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن در میان گذاشتیم. و نخست از وی پرسیدیم که آیا طالبان ظرفیت و امکانات مبارزه با مواد مخدر را در اختیار دارند؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2000.
Taliban در این یک سال چند بار کشت کوکنار را منع اعلان کردند. نخست در خزان سال 2021 و بار دوم در بهار سال 2022 زمانی که کشت به پیمانه زیاد صورت گرفته بود و به دهقانان نیز اجازه دادند که حاصلات کوکنارشان را بردارند. این که امسال مردم به این دستور طالبان توجه خواهند کرد. طالبان تلاش خواهند کرد که با حاکمیت استبدادی متوسل شوند. پیش از این هم طالبان با استفاده از شدت عمل وزارت داخله و وزارت امر به معروف تلاش کردند که مانع هر گونه اعتراض شوند.
یک ترس و وحشت کلان در میان مردم وجود دارد و آنان می دانند که طالبان در رأس قدرتند و تصمیمشان را عملی می کنند. بنابراین به نظر من طالبان می توانند مانع کشت کوکنار شوند. هرچند وضعیت اقتصادی مردم فاجعه بار است و بیمان وجود دارد که در زمستان امسال این وضعیت بدتر خواهد شد. اگر طالبان بخواهند تصمیمشان را عملی کنند می توانند، اما هزینه خیلی گزافی برای مردم و اقتصاد آنان خواهد داشت و از نگاه سیاسی نیز برای طالبان یک تصمیم مشکل آفرین خواهد بود.
To the economy and to their own income. And so politically it's enormously problematic decision for the Taliban.
About 4 months ago your ever the حدود 4 ماه قبل حکومت طالبان فرمان منصوب به رهبرشان را در رابطه با منع کشت کوکنار اعلان کردند. ارزیابی شما چیست؟ آیا این فرمان سبب کاهش در کشت کوکنار در افغانستان و عرضه مواد مخدر به بازارهای جهانی شده؟
Well, we haven't seen any impact in international markets so far. And frankly, it usually takes more than that.
ما تا حال تأثیر را بر بازار جهانی مشاهده نکردیم و حداقل 2 سال را در بر خواهد گرفت که ما تغییری را در عرضه و تقاضا شاهد باشیم. علاوه بر این مسئله طالبان زمانی کشت کوکنار را من اعلان کردند که کشت صورت گرفته بود. بنابراین انتظار نباید داشت که کاهشی در عرضه به وجود بیاید زیرا حاصل کوکنار برداشته شده. چیزی که برای من مهم است فصل خزان است، زمانی که فصل کشت کوکنار فرا می رسد و اینکه آیا طالبان مانع آن خواهند شد یا خیر.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by any. تا حال حکومت طالبان توسط هیچ دولتی در جهان به ویژه ایالات متحده به رسمیت شناخته نشده. بنان جامعه جهانی چگونه از طالبان این توقع را دارد که با مواد مخدر مسئولانه مبارزه کنند و چرا باید طالبان خودشان را نزد جامعه جهانی مسئول بدانند؟
such condition.
So back in the 1990s, the Taliban had sort of two motivations for going for the poppy ban.
در سالهای 1990 نیز طالبان برای منع کشت کوکنار دو هدف را دنبال می‌کردند. در سال 2001 آنان این کار را به هدف به رسمیت شناخته شدن کردند. امسال نیز اعلان منع کشت کوکنار با چنین هدفی صورت گرفت. طالبان درست چند روز پس از آن کشت کوکنار را منع کردند که مانع رفتن دختران به دوره متوسطه مکتب شدند. از همین رو طالبان امسال نیز خواستند که با اعلان منع کشت کوکنار اعتماد جهانی را به دست آورند و از جامعه جهانی امتیاز بگیرند. اما آنان این اعتماد و امتیاز را به دست نیاوردند، از همین رو مایوس شدند. به نظر من بعد از این هم منع کشت کوکنار زمینه به رسمیت شناختن آنان را فراهم نخواهد ساخت و خشم جامعه جهانی در ارتباط با بسته کردن مکاتب متوسطه بروی دختران و تقصیر پناه دادن به تروریستان به ویژه الزواهری در شیرپور را کمتر نخواهد ساخت.
Or counter-terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to illicit.
گزارش‌های متعدد می‌رسانند که طالبان از گذشته با تجارت مواد مخدر رابطه داشتند. حال طالبان بیشتر از هر وقت دیگر با عاید مالی نیاز دارند. در چنین حالت آیا فکر می‌کنین که طالبان از این منبع مالی ببرند؟
To cut their ties with such a financial source.
They have income from multiple sources. One is poppy and the international drug trade, which is.
طالبان از منابع متعددی عاید می‌کنند. یکی آن کوکنار و علاوه بر آن تجارت مواد مخدر است که تولید شیشه در غرب افغانستان را نیز در بر می‌گیرد. اقتصاد افغانستان در وضعیت بدی قرار دارد و سطح فقر بلند رفته و تخمین می‌شود که گرسنگی در زمستان پیش رو بیشتر خواهد شد. بنان از لحاظ ساختاری تصور نمی شود که طالبان عوایدشان را از درک کوکنار قطع کنند و از آدرس قماندانانشان نیست چون این چیزی متصور نیست. زیرا اینجا دو مسئله مطرح است. یکی در کل عاید رژیم طالبان از کوکنار است و دیگری عاید قماندانانشان است تا مصارف جنگجویانشان را بپردازند و این مصارف شامل وزارت داخله نیز می شود. قماندانان طالبان می خواهند که برای حفظ تشکیلات جنگجویانشان مصارف آنان را تامین کنند و قطع یکبارگی این عاید سبب انقطاع و بی‌اعتمادی در میان طالبان خواهد شد.
ما تا حال شاهد حمایت خارجی از برنامه و پالیسی مبارزه با مواد مخدر طالبان نبودیم. آیا فکر می کنید که طالبان با چنین وضعیت شکننده اقتصادی و حکومت ضعیف با مواد مخدر مبارزه کنند؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices.
ببینین طالبان میتوانند برای چند زمانی مانع کشت کوکنار شوند و آنان برای این کار از خشونت کار خواهند گرفت و آنان برای این کار فعلا در حالت توصیه هستند و برای مانع شدن از کشت کوکنار به اقدامات نظامی نیز متوسل خواهند شد. اما متوجه باشیم که دهقانان نیز به زور متوسل خواهند شد. از همین روی این تصمیم خطر را به همراه دارد، چون با گذشت زمان منع کشت کوکنار برای طالبان دشوارتر خواهد شد. طالبان می توانند برای منع کشت کوکنار دلایل عقیدوی و شرعی بیاورند، اما اگر از راه سیاسی پیش بروند این تصمیمشان عواقب خطرناکی را در پی داشته می تواند. شاید طالبان برای اجرای این تصمیمشان تلاش کنند، اما متوسل شدن به ابزار سیاسی ثبات رژیم طالبان و قدرت آنان را به چالش خواهد کشید، ولی 3 تا 4 سال را در بر خواهد گرفت تا نتایج این تصمیم طالبان معلوم شود.
Sustainability and viability in power. But is it going to take 3 years or 4? That's hard to know.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شماری از قاچاقبران مواد مخدر و فعالان جامعه مدنی امروز ادعا می کنند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان قاچاق مواد مخدر آسان‌تر شده است. اما مقام‌های محلی طالبان در ولایت امروز چی می گویند؟ بیشتر در این گزارش پیشنوید که با صدای یک قاچاقبر آغاز می شود.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
خود را عبدالمتین معرفی می کند، چون قاچاق بر مواد مخدر است نام اصلیش را نمی گوید. عبدالمتین در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی می گوید که در ولایت نمروز بوده باش دارد، ولایت مرزی با ایران که پل شمرده می شود برای قاچاق مواد مخدر با آن کشور و از آن را به ترکیه و کشورهای اروپایی. عبدالمتین در این گفتگو ادامه می کند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان زمینه قاچاق مواد مخدر برای او و دیگر قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت آسان تر از گذشته شده است. او ادامه می کند که افراد طالبان در بدل دریافت پول به آنان اجازه می دهند که مواد مخدر را انتقال دهند. ادعاهایی که طالبان درباره آن به پرسش های ما پاسخ ندادند.
اگه مدت 15 سال میشه خیلی از مواد ما به کشورهای اروپا و آسیا و کشورهای همجوار ما مثل ایران فرستادیم برشان مواد مخدر. بگه هر سال سالانه در حدود 1 تن الا 1.5 تن ما مواد به شکل غیر قانونی در گذشته البته ارسال میکردیم. دیگه بس راهی خیلی دشوار و سخت بود ما ارسال میکردیم. دیگه حال فعلا خیلی خوبتر شده، راه ساده تر شده، ما میتونیم با آسانی از مرز این مواد انتقال بتیم به دیگه کشورها. حکومت طالبان بر ما فعلا امو بله که بر ما میته از انتقال از این مواد، ما نمور پرداخت میکنیم و با سادگی انتقالشان میتیم به دیگه کشورها.
این قاچاق بر مواد مخدر اعدام میکند که اکنون انتقال مواد مخدر از کارخانه های تولید مواد مخدر در نمروز و ولایت های همجوار نیز برایش آسان تر شده است.
در حدود 15 سال بیشترین مواد ما انتقال دادیم. همچنان ما 2 فابریکه در دشت بگوا داریم و 1 فابریکه هم در ولایت نیمروز هلمند دیجا فعالیت داریم. و از آمدن امارات خوب شده، ما میتونیم حال خوبتر ارسال کنیم به خاطر از اینکه همون مسئولینشان همون چند وقت پیش گفتن که شما بند کنین، اما ما از قبل ذخیره داشتیم، اما اونا رو تانستیم با آسانی انتقال بدیم به خاطر از اینکه تک سال پرداخت بکنیم.
با تماس های زیاد با مسئولان محلی حکومت طالبان در نمروز در این باره معلومات به ما ندادند. آج دین محمد از قاچاقبران دیگر است که باشنده ولسوالی بکوای ولایت فراز، اما میگوید که کار بارش در ولایت نمروز است. او در مورد راه های انتقال مواد مخدر براد و آزاد چنین ادام می کند.
ز خپل کارخانه لرم کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچیه تاسو ته بارنچیه څه بیا ورو خارج ته.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در اواخر سال 2021 اعلان کرد که پولی به دست آمده از کشت بوتای نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به 2 میلیارد دلار رسیده. پیش از این در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده بود که طالبان در ولایت‌های غرب و جنوب شرقی برای قاچاق مواد مخدر شبکه ویژه ساخته بودند که این شبکه مشترکاً با قاچاقبران بین‌المللی کار می‌کنند، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت نه تنها که آنان جلوی قاچاق مواد مخدر را گرفتند، بلکه کشت کوکنار را هم منع کردند. اما در گزارش محرمانه ناتو که در ماه سنبل 1399 در مورد آزادی نظامی و مالی طالبان به دست رادیو آزادی رسیده بود، آمده بود که در سال 1398 خورشیدی عواید سالانه طالبان نزدیک به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود که 416 میلیون دلار آن از رهگذر مواد مخدر بود. با این حال شمار از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نگران چگونگی وضعیت قاچاق مواد مخدر پس از حاکمیت دوباره طالبان در این ولایت هستند. فیصل صحت فعال جامعه مدنی در نیمروز به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این وضعیت حکومت طالبان باید بدیل کشت کوکنار را برای دهقانان فراهم کند.
حکومت باید راه‌های بدیلی به خاطر کشت مواد مخدر جستجو بکنه و ما باید حکومت و نهادهای سکتورهای مربوطه در این راستا بیشتر تب تلاش بکنن.
خواستم در مورد این ادعاهای قاچاقبران مواد مخدر و فعالان جامعه مدنی نظر مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز را هم بپرسم، اما برای مکمل سخنگوی قمندانی امنی طالبان در نیمروز مفتی عبیبالا سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان و مولوی محمد مهاجر عامر امنیت قمندانی امنی طالبان در نیمروز در این مورد به رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما تنها مولوی جمعه خان عثمانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی طالبان در نیمروز به رادیو آزادی گفت که در دمای گذشته بیش از 200 نفر از پرچون فروشان مواد مخدر را گرفتار کرده‌اند.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی میشنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و در این بخش داستان زندگی دکتری را میشنویم که حال در بستر بیماری افتاده. دکتر فواد احمد باشنده کندوز است. او در پاکستان در بخش طب دندان تحصیل کرده و پیش از معتاد شدن به مواد مخدر در کابل کلینیک دندان داشت. احمد فواد نخست از سوی یک دوستش به چرس و سپس به هیروین معتاد می شود. این دکتر دندان حال کلینیک و مسلکش را از دست داده، خانه نشین شده و محتاج دیگران شده است. دکتر احمد فواد چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده است.
در پشاور طب دندان خواندیم سه دنبه قندوز بودیم سه نو آورسی کردم سه دنبه کوچه ما یک دیزان بچه بود که ما همکار بودم اینجا دنبه طب دندان هم چیز مکتب میخواندیم سه متاسفانه دیگه از نوست کاریم شهید چه سه بعد همی بچه های منطقه مره گفت که والا تو بیتار غم بیخوری سه بیت فکرت خراب از دیگه سه بیادی چهرس استفاده کن یک شب بود بیتار یک شب بدبختی بود سه این ها مره چهرس دادن چار زدن چار سی اصاب مرا چیز کرد که در نرمال رقم شد موز برای این بیچار دیگه سایی با می دوام دارم دوام دارم سایی تا حالتی که چار بیخی دیگه زیادتر سی سایی با سی سر سایی در کابل کامدم سایی اینجا می جاک شور بازار اینجا من خواهیم چیز کبودم سایی اینجا با یک بچه دیگه مر سایی پودر چیز کرد سایی وی پودر استعمال کو چار سی تو چیز نداره دیگه نرم پودر زدم سایی بین سی سال پودر هم دادیم سایی لالت چه سایی باز کار بارم ماندیم سایی مشتری ما گم شد مشتری ما کم شد ما این خانه حدیث ما رفت حالت شد که خود ما دل ما سیاست صاحبی عمل یک چیزی صاحب از کار بار زندگی از کل چیز صاحبی بزاره من دازم این یک سال شده ما صاحب کار نمی کنم مراجین صاحب زیاد داشتن نمی شور بازار ما دارت می شد که یک سید دو سید سی سید دندان می گرسم دارت شد که صاحب که اما تو در اوزا می شدم که یک مریض دو مریض ایلا می دیدم صاحب خالص حالت شد که ما در خانه در یک روگری دادم خود ما رفتم خانه صاحب یک سال در خانه بودیم صاحب یک روز یک سیاسر صاحب آمد پیش من دندانکش نشان داد دندان ما بکش ما دولت نیشه بودم صاحب یک دندان دیگه دیر ما کشیدم یک سال پس آمد گفت دکتر صاحب من دندان جور ما کشیدی نوار صاحب ما بسیار دلسوز بودم در خانه در همشیره ها دکم فامیل در دیگه حالت شد که من همشیره را صاحب دو بزن بیادر را حضیت کن دیگر را که مادر را حضیت کن تو حالت من مترک داشتم صاحب و دستم رفت بالات شد که در مخانه که گفت میزدی تو بیت بارقم که صحبت میکردم دیگه میکردم.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر دراما است. در دراما میشنویم که خداداد از معتاد شدن برادر کوچکش خبر میشود. وی قهر میشود و تصمیم میگیرد که دست به جنگ و خشونت بزند. در این هنگام مادرش وارخطا شده و با گریه و زاری مانع خداداد میشود. خداداد به خواست مادرش گوش نمیدهد و در حالت قهر و غضب از خانه بیرون می شود. این که عاقبت اعتیاد برادر و غضب خداداد چه خواهد شد، ادامه آن را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
موسیقی مادر، او مادر کجا هستی؟
چی میگی بچه؟ اینه، اینجا آشپزخانه هستم.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خو کتت جنگ نکده؟
نه بچه، سنویم چیز نگفته. به خاطر گل محمد خفه هستم.
چرا؟ گل محمد چی شده؟
روز به روز زرد و زار شده میره، بدخلقی میکنه و مثل وقتا ورکت خانه هیچ علاقه نداره. تمام روز یا در اتاق خود مدرایه و اموجا سر خود قفل میکنه یا هم که در بیابانا میگرده.
نه مادر، او از سابقه هم تو بود، دانش چندان بر خنده جور نبود.
خندهش چی میکنی گل مادر خود؟ آل خوازر چیز مانده، این نشی خانه خراب از کل کارا ماندهش.
چی؟ گل محمد نشه میکنه؟
آ بچیم، سگرت کشیدن خو از تو بابیت پد کده بود. یک ماه میشه که پودرام شروع کده.
تو چی فهمیدی مادر که پودر میکشه؟
امروز در اتاقش داخل شدم. در اتاق بسیار بوی بد بود. سعی کردم که در روی یک زرورق یک چیز انداخته و کشیده میرفت.
اخ مادر، مادری کلش از دست توست. اگه تو از اول ما را خبر میکدی، حال به این بلای بد گرفتار نمیشد.
گل مادر، تو حالی گپا را بان، غم تداوی بچه را بخو. بیا از اون بابید کل روز پشت جرگاه و معاملای مردم میگرده.
پیش از تداوی ازی، اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته، امی حال من میرم.
باش بچم، کجا رفتی؟ تو باش، تو یک دفعه گپ من را بشتم.
او بچه چرا میدوی؟ چی گپ هست؟ خیریت هست؟
بابا، امروز اتمن کتش معلوم میکنم، یا خود سرش میکشم یا او را از بین خواد بردم.
او بچه خیریت هست؟ چی گپ هست؟ کتی کی جنجال کردی؟
بابا، زبیر میگم، امروز نمیبانمش.
کدام زبیر؟
زبیره که در کوچه ما دوکان داره، حدست از او بیادرم پدری شده.
تو دار بخو بچه، می رای علش نیست، یک رای درستش پیدا میکنیم، فکر میکنیم.
بابا، ما باید ای بوته فساده از بیخش بکشم. از روز که ای به کوچه ما آمده زیاد بچه ها را معتاد ساخته.
بیبی بچه، کمی خونسرد باش، زدن و جزای مردم کار دولت است. ای کار از توان موتو بالاست جان پدر.
بابا، اگه حکومت ای کار میکد، از اول میکد.
بچه‌م، پلیس پشت ثبوت میگرده، میشه کدام ثبوت را به دست ناورده تا باله. تو خط تشویش نکو، ای دفعه ما ای تو خمشه برات بخورم که در زندگی دیگه سر خود بالا کده نتانه و او نخواه، بیغم باش.
بابا، مرا خواهیج باورم نمیشه.
میگن گره که کت دستواز شوه آجت دندان نیست. یک کار را که دولت با آسانی انجام داده میتانه، موتو چرا خود به دسته در دشمنی پرتم جان پدر؟
درست است بابا، هر قسمی که تو میخوایی.
تو بیغم باش بچیم، ما حتما چاریش هم میکنم، یک رقم نه یک رقم. کماندان صاحب اجازه است؟
بیا بیا آجی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا، این ای 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 چوکی بشی.
کماندان صاحب خیریت خوب باشه، مرا چطور خواستین؟
آجی صاحب، از کسی که شما شکایت کرده بودین، او آدم ما گرفتار کردیم. گفتم تو یک بار ببینش که او امو آدم هست یا نه.
بله صاحب، بله، اینمی خودش است. از دست این خدازاده کل جوانای کوچه ما معتاد شدن، مردم ای در و در کده. خیر ببینی صاحب؟
باز نخواد دیدیش. ای بار 5 کیلوگرم مواد نشاور مختلفم کتیش یک جای دیشگیر کردیم.
ای تو نشه صاحب که چند وقت بعد باز پس الا شوه.
ای چمکان نداره ای صاحب، ای بار ای تو جزا ببینه که در کل عمرش برش عبرت شوه.
خانه تاباد قماندان صاحب، با صداقت و تلاشای شما این منطقه از فساد پاک خواهد شد انشالله.
آجی صاحب، این وظیفه ماست. اگر مردم مثل شما امرای پلیس امکار باشن، با بسیار آسانی جلوی جرائم گرفته خواهد شد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، مطالب برنامه این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.